ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله به یک حسینیه در حومه کرکوک را محکوم کرد. تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کرکوک را به طور کامل به دست گرفته است. و ایران همه تکنسین های خود را از کرکوک و نینوا فراخواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی به یک حسینیه در حومه شهر کرکوک در عراق را محکوم کرد و خواستار روشن شدن ابعاد آن و پاسخگویی آمران و عاملان آن شد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که حمله هوایی به حسینیه ای در شهرک داغوق در حومه کرکوک باعث کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 50 نفر دیگر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران عاملان این حمله را نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا معرفی کرده است. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته و گروه خلافت اسلامی یا داعش را از این شهر به طور کامل بیرون رانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آمد و شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند برداشتند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. ژنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از اعضای داعش بودند. کرکوک که شهری نفتخیز است در 290 کیلومتری شمال بغداد و 170 کیلومتری جنوب شرق موصل واقع شده است. حمله به کرکوک به دنبال پیشروی ارتش عراق برای آزادسازی موصل از دست گروه خلافت اسلامی صورت گرفته است. به دنبال کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک در عراق، ایران همه تکنسین هایش را از نینوا و کرکوک فراخواند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبس در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرده است. سعدالله مسعودیان کنسول ایران در سلیمانیه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که 4 تکنسین ایرانی هم در این حمله زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه خلافت اسلامی در بیانیه ای که در اینترنت منتشر شده مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه‌ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. آقای روحانی گفت اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، سایت‌های به تعبیر او بد اخلاق می‌گویند چرا دولت وزرا را عوض نمی‌کند و اگر تغییر ایجاد شود این سایت‌ها می‌گویند چرا وزرا عوض می شوند. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی می گوید تحقیقات نشان می دهد نیروهای دولتی سوریه برای سومین بار در جنگ داخلی این کشور از گاز سمی استفاده کردند. این سازمان نیروهای دولتی سوریه را متهم کرده که زمستان گذشته در شمال غربی منطقه ادلب از گازهای سمی استفاده کردند. دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور پیش از این به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم شده بودند، اما طرفین هر بار این اتهام را رد کردند. و عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته او برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. در روزهای اخیر 3 وزیر فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش دولت حسن روحانی استعفا دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در عراق دو رویداد متفاوت موجب شده که استراتژی نبرد آزادسازی موسل مورد توجه عمیق‌تری قرار بگیرد. ابتدا بمب‌گذاری انتحاری توسط عوامل داعش در ایستگاه برق در حال ساخت در کرکوک و همینطور احتمال استفاده داعش از 550 خانوار روستایی به عنوان سپر انسانی. برای بررسی آخرین تحولات عراق، مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا گفتگو کرده.
هدف از این عملیات ایجاد رعب و وحشت عمومی هست، برای اینکه مردم محلی رو مجبور بکنن به اون جایی که اونها میخوان به اجبار کوچ بکنن و به این طریق اون دیوار انسانی رو برای دفاع از خودشون ایجاد بکنن و پشت سر اون مخفی بشن. متاسفانه در یک چنین شرایطی اگه مردم عادی با خواست اونا موافقت نکنن، داعشی ها اونا رو میکشن و اگر اونها رو خواست اونا رو بپذیرن و اون دیوار انسانی رو تشکیل بدن، به صورت ناخواسته مورد هدف نیروهای نظامی قرار میگیرن که از این طرف دارن با داعش میجنگن و وسیله خاصی ندارن که بتونن تشخیص بدن که آتش از کدوم سمت داره میاد، از طرف مردم یا از طرف داعشی ها. و متاسفانه این وضعیت بسیار بدی هستش که در حال حاضر گرفتارش هستن.
خب گویا در بمب‌گذاری انتحاری داعش در کرکوک 4 شهروند ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. تاثیر این رویداد رو شما بر عملیات آزادسازی شهر موسل در چه چیزی میدونین؟
البته اون 4 شهروند ایرانی نظامی نبودن، در عملیات نبودن، ولی این قضیه خودش به ما این به اصطلاح اخطار رو میده که مواظب باشیم که داعش هر وقت که در یک عملیاتی به نوعی شکست میخوره، بلافاصله یک سری کارهای نمایشی انجام میده که نشون بده و تبلیغ بکنه برای خودش، و این یکی از اون کارهای نمایشی بود. ولی در این حال ما باید نسبت به روزهای آینده و هفته‌های آینده نگران باشیم، به خصوص اگر یادمون باشه که سال قبل سد موسل رو به همت پیشمرگهای کرد از به اصطلاح تصرف داعشی ها آزاد کردن و الان پیشمرگه ها از اون نگهداری میکنن و محافظت میکنن، اما داعش همچنان یک امکان به اصطلاح فعل انفعالاتی در اونجا داره، اگرچه ممکنه تخریب نتونه بکنه صد رو، ولی همه احتمالی رو باید بدیم، ممکنه که یک بمب‌گذاری خودکشی صورت بگیره یا ممکن استش که اقدام به عملیات شیمیایی و آلودی کردن آب پشت سد بکنه. بنابراین ما از این قضیه کرکوک بایستی برای روزهای آینده نبرد درسای نظامی خودمونه بگیم.
بله، بنابراین اظهارات مقامات عراقی در مورد امکان خاتمه یافتن عملیات آزادسازی موسل در زمانی کوتاه‌تر از اونچه که قبلا پیش بینی شده بود تا چه حد میتونه واقع بینانه باشه به نظر شما؟
من فکر کنم اون اظهار نظر بیشتر به خاطر حرکت سریعی بود که در روزهای اول صورت گرفت. یه خورده خوشبینانه است که ما بگیم که این عملیات ممکنه زودتر از 2 ماه تمام بشه، به دلیل اینکه با داعش شما دست داعش رو نمیتونیم بخونیم و نمیدونیم حرکت بعدی داعش چه خواهد بود. یک مقداری بایستی این رو در نظر گرفتش که همین نیروهای انسانی که الان به صورت سپر انسانی هستن از یک طرف و از طرف دیگه شهرهایی که آزاد میشن، عده‌ای که برمیگردن به پناهگاه‌هایی که براشون ساخته شده، اینها باید فیلتر بشن و باید مطمئن بشه که داعشی‌ها در داخل اینها مخفی نشدن و بعد از این مرحله تازه مرحله فیلتر و تصفیه ایدئولوژی داعش است. همه اینا رو که در نظر بگیریم به نظر من میرسه که جریان بیش از 2 ماه طول بکشه، در حال حاضرم حدود 1 هفته ازش گذشته، البته بیش از 2 ماه طول بکشه و عملیات طولانی در پیش خواهد بود.
توضیحات جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در آمریکا را میشنیدید.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری‌های جدید چه میدانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در آمریکا آخرین روزهای فصل انتخاباتی شاهد داغ‌تر شدن کارزار انتخاباتی دو اردوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است. بشنوید تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی در واشنگتن.
تحلیلگران آمریکایی می‌گویند که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش بیگانگان برای دخالت در نتیجه آن هرگز به میزانی که امسال شاهدش هستیم نبوده است. علاوه بر اظهار نظرهای شخصیت‌های سایر کشورها، تلاش‌های پی در پی از طریق نفوذ در سیستم‌های کامپیوتری، ایمیل‌ها و یا حساب‌های شخصیت‌ها، حرکت‌هایی در جهت تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات آمریکا تلقی شده است. تازه ترین خبرها از هک شدن ایمیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا و افشای برخی از مطالبی حکایت می کند که به جریان انتخابات سال 2008 میلادی مربوط است. روز جمعه افشاگری های تازه‌ای هم در مورد ایمیل های هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات و همکارانش منتشر شد که به گزارش اسوشیتد پرس از یک اختلاف درونی در میان دستیاران ارشد خانم کلینتون خبر می دهد. این گونه افشاگری ها نگرانی هایی را در آمریکا موجب شده، ولی بالاترین مقام اطلاعاتی ایالات متحده می گوید که احتمال نفوذ در سیستم انتخابات بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکن است. جیمز کلپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در یک نشست امنیتی در واشنگتن با اشاره به افشاگری های ویکیلیکس و dcleaks.com از موارد مشابه پیشین یاد کرد که در آن تلاش های هدایت شده از جانب روسیه برای نفوذ در سازمان‌های سیاسی آمریکا به شیوه بسیار تهاجمی انجام شده. با این حال آقای کلپر افزود که بر اساس برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، صرف نظر از آنچه که در 18 آبان ماه روی خواهد داد، کوشش برای دستیابی به آرا و شمارش آنها و یا نتایج انتخابات و همینطور دخالت‌های سایبری بسیار دشوار خواهد بود. به این دلیل ساده که سیستم رأی‌گیری آمریکا به اینترنت متصل نیست. و اما در عرصه کارزار انتخاباتی، دونالد ترامپ در یک گردهمایی از هواداران خود در ایالت اوهایو اعلام کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را خواهد پذیرفت به شرطی که او در آن پیروز شود.
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win.
موضع آقای ترامپ از جانب بسیاری از طیف‌های راست و چپ در سیاست آمریکا و به ویژه از سوی هیلری کلینتون، رقیب انتخاباتی او، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در مورد مفاهیم آنچه دونالد ترامپ میگوید باید روشن بود. او دموکراسی آمریکا را بدنام میکند و من به شخصه از چنین موضعی کسی که نامزد یکی از دو حزب بزرگ این کشور است هراس دارم.
روزنامه باستون گلوب روز جمعه در مقاله‌ای گفت سخنان ترامپ در عدم پذیرش نتایج انتخابات در صورت شکست در آن، که یک سنت شکنی در عرصه آمریکاست، رهبران حزب جمهوری‌خواه را خشمگین، نگران و شوکه کرده است. باستون گلوب می‌گوید که به عقیده رهبران حزب جمهوری‌خواه، آقای ترامپ یک سابقه خطرناکی را به جای می‌گذارد. ولی شبکه ABC از قول ایوانکا، دختر دونالد ترامپ، گفته است که پدرش نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. در جبهه دموکرات‌ها، گسترش حمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا است که اکنون به میدان تبلیغاتی برای کنترل سنای آمریکا قدم گذاشته و در فلوریدا سناتور مارکو روبیو، کاندیدای جمهوری‌خواه، را به شدت مورد حمله قرار داده است. روزنامه تمپا بی هم روز جمعه در وبسایت خود بر این نکته تاکید کرد که استراتژیست های جمهوری خواه در تبلیغات برای انتخاب مجدد سناتور مارکو روبیو، مخالفت او با توافق اتمی سال گذشته با ایران را بسیار کارساز می دانند. به گزارش CNN، سناتور روبیو اخیراً در یک گفتگوی 30 دقیقه‌ای با یک تلویزیون ویژه یهودیان و همینطور در مناظره یک ساعته با رقیب دموکرات خود بر این موضوع در سیاست خارجی آمریکا تأکید کرد. و سرانجام تازه ترین نظرخواهی ملی که از سوی نیویورک تایمز منتشر شده نشان می دهد که هیلاری کلینتون با بیش از 46% بر دونالد ترامپ با 40% همچنان برتری دارد.